می شود به عنوان انتقام از خانم سند طلاق برش داده نمی شود، زن را عموتو معلق میگذارند. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنم. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنند و شوهر اگر عذر مواجه نداره شریعت اسلامی او را جدا میسازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همش به او فتوا میده که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکای شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به این خانم بپردازه، نکای شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی میشود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
اما با در نظر داشته این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشته این باریکی ها صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از زنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شدیم از شوهر، بازم تهدید میکنم زدیسی هر که اول روان میکنم بگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، بگه که قدی کس دیگه مارسی کده نمیتنیم جای میرم مرم قدی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرن نرسنم یاد خودیم. وقتی که ما جدا شدیم ما افلاق داشتم بسیار به سختی، اول گرفتن از پشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد مم زجر داد، زندگی با ترس مشکل است.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود، با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچین پیش شویم از بانساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دفترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شویم از یکیش هم دست خوشیم، او ارمان به گور رو بری که تو اولار به دست ما بگیری.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج، یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش، بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد، همواره تهدید می شد. باقی حرفا را از خودش در این باره بشنوید.
ما تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم، نگفتم بیا عروسی کنیم، باز نگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش، فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، خودم سر رفت کنم یک برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد به علاج ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم، خود قاضی راحت میگفت که ده هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، ام شرایط هم ترور میکنم. باز به فیصله شد، قضیه خلاص شد، بازم مرای دگار نبود و شمارای مختلف مرم زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده میکنند و این مردان برای این کارشان چی دلیلی دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش رو چنین ابراز کرد.
با خاطر چون سابقا ناموس شان بود دوباره در جای میبینیشان که هیجان میشن، ناموس ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگردن، مرد ببینه چه در یک سلامال برخورد خشن یا خراب برش نشان بده، با خاطر از اینکه اونمو یک غرور داره، خاطر این یک دنانات سنتی افغانستان است، نه غیرتشون اجاب نمیکنه قبول نمیکنه. ما خود هم دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو حق نداری ازدواج کنی، حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردم گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زناش ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی را بر خانمهای خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین خواهد.
اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد در منطقه خود در گذر خود در بین خیش قام امسایه باید که امو غرورش بجای باشه با ای که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازه و کچه سر برند.
صبر استم. زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخوای پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه، سر از او حکم روایی بکنه.
جلوگیری از استفاده سوی برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مزنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعاً و قانوناً به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن، تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر شوهرشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن، نه میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندگیش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوقی است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با حوالت نفقه داده نمیکنه، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکن. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصبا از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت، دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوق بشه هم بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخواد، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. سازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که حواله به نامش باشه. خوب رای نمی است که در جریان زندگی زن و شوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوصا خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت های آنها در رفت آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان و ازدواج ناموفق دیگری می گردند. بیگم باشنده قلعه زمان خان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خلاقشی من دختر است وقتی که عروسی کرد شاید یک سی چار اولاد کشب شوار است نتونست زن اولاد خواهر شو باتا کنن زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان می زد تا نمی داد اولاد زیش نمی موند قد از این فامیل هم روی خوب نمی کرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو ماه سی ماه که تیش به شوار دویمی سجبان جویج شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد. بازم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نه بر بچه از با آسانی کس زن میتر نه بختر از رو با آسانی کس میگیره.
طلاق می شود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمه که از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند از مشکلاتی که حالا با آن دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم داشته ما گشته میتونه، نه به کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، من خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماش ما به ما کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که ما دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایا بچشم بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوبت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوبت اومدی، مردم مارتانه میده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما رو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. که صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم، تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنین دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک و بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، در صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شو با یک افسردگی تشکیل میده باز یک دربان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفته اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما اونجا بوده تو خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وی توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده می گوید
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خود موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیرد. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکند. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خود حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات را جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خود حاکمه است. این یک خواست روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خوان که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی تنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشه که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازن. به همین گونه از پنبه دانه آن از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می‌گردد. قبل از جنگل‌های داخلی در کشور ما فابریکه‌های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نبات نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرعی شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهند. از مالداری علفزارها جنگل‌های افغانستان چه می‌دانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بوز، گوشیری و قلبه‌ای، مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می گردد. گوسفند های قرقل که زیادتر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می شود، از پوستان پوستین و پوستینچه ساخته می شود. گوشیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. علفچارها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی ها مالداری کشور می باشد. جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی تفقش را زمین فرامون پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجی گپ می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشتهشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسانها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیمهای آن در لینهای برق استفاده می شود. طلا، فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ طولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره، نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن صلب و جعل، معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، اندوکوش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک، معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر، معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف 600 تن در مزار شریف به یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده هست.
در بخش معدن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیای صنف هشتم آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این براعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این فصل می خوانیم، کشف براعظم آمریکا، کوههای آمریکا، دریاهای آمریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای آمریکای جنوبی و جهیلهای آمریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف براعظم آمریکا چه می‌دانید؟ کریستوف کلمب، پیمای ایتالوی، بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید. و سروتی که در آن سرزمین بود، پس از کلم به پیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کلم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد. که این به پیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیه‌دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش امریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی، راجب به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی، خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می‌باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جیولوژی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می‌باشد. این کوه‌ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوههای جوان مرتفع. کوههای راکی یکی از جمله کوههای جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوهها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می‌دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن اکان کانوکو در ارجنتاین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی هست که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع می گیرد و از طریق همواری به دشت های وسیع به طرف جنوب حرکت می کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکسیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهند. همچنان می توانید خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پرآب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحه شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل‌های آمریکا چه می دانید؟ بر اعظم آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد، یعنی در کل میتونم بگیم در بر اعظم آمریکا جهیل‌های بیشتر وجود دارد که جهیل‌های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان میباشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو ذریعه دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می گذرد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای امریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جام مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه را با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمونه‌ای از نمونه راه مواصلاتی بگویم. شاخه شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته، شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریانتان آنها برای راه‌یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدودی از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌یابی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفان قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. این را که شما می بینید، این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. بیاییم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول، ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتن. دوم، در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پلینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بودن و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پلینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسی ناریال است. کاکو، مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است در این شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه به نیاز محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر مد شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه‌ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتوها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی هستند و مواد معدنی این مملکت فلزات است که از جمله آن طلا صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
همه نغمه‌ایم و شادی، همه نغمه ایم و شادی، چمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. چمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. I'm اسیر عشقم، نه بند آب و دانه، نه بند آب و دانه، که هم اسیر عشقم، نه بند آب و دانه، نه بند آب و دانه، که به جام نو شرابه وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا.